افکار موسولینی جای بحث و گفتگو بسیار است و فقط میتوان گفت که طرفداری او از دیکتاتور ایتالیا شاید به مناسبت کمک‌های شایانه توجهی بود که موسولینی در آغاز به هنر و هنرمندان و مخصوصاً به هنر تئاتر نمود. پیراندلو که حالا شهرتی جهانی یافته بود آنقدر محبوب و متواضع بود که وقتی در برلین در بزرگترین هتل شهر به افتخارش مراسمی برپا شده بود و عکاسان و روزنامه‌نگاران و فیلمبرداران در جلوی عمارت و در سرسرای هتل در کنار دسته موزیک انتظارش را می‌کشیدند، به گمان آنکه این مراسم برای شخص دیگری است، از در مخصوص مستخدمان وارد هتل شد. بقیده پیراندلو اگر واقعیت را به باقی تشبیه کنیم، انسان ها از پنجره های مختلفی که از زوایای مختلف به باغ باز می شود به تماشایان می پردازند و نظر خود را درباره مشاهداتشان اظهار می کند. اما آنچه که هر کدام از این افراد می گویند همه واقعیت نیست و تنها بخشی از آن را تشکیل می دهد و به خاطر تفاوت زاویه دید افراد بیان آنها از باغ بسیار متفاوت و گاه متناقض خواهد بود. بخش ششم از سریال نمایشی خانه افسون زده رو بشنوید.
خانه افسون زده بر اساس داستانی از لویجی پیراندلو، نوشته و تنظیم برای رادیو از عباس شادروان. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: سهیلا تیلاوی، عباس وفایی، عباس شادروان، حوا الهویی، مسعود زنوزی راد، علی اصغر دریایی، شهین علیزاده، نازنین مهیمنی، رویا فلاحی، امیر فرهانیا، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن، علی میلانی، راضیه مومیوند، هرمز سیرتی، محمد حسن عشقیان، حبیب بختیاری، رضا مختاری، بهناز بستاندوست و با هنرمندی مهین نصری. با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. گوینده مریم نشیبا. افکتور فرشاد آذرنیا. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده ماهداد توکلی.
به نام خالق مهربان، سلام بر شما شنوندگان محترم. با قسمت دیگری از مجموعه خانه افسون زده در خدمت شماییم. زمو وکیل مدافع به دنبال رسیدگی به پرونده خانه افسون زده، حال و روزگارش دچار دگرگونی می شود و به دنبال بیماری کهیر فرزندش و به هم ریختگی روحی روانی همسرش، خودش نیز تب زده راهی بیمارستان می شود. پس از بهبودی پرونده را برای آماده سازی جهت دادگاه فردا پیش رو می گذارد. آقای گرانلا به دفترش می آید و در حضور لومبروزو داستان ملک را بازگو می کند. در این حکایت زومو متوجه می شود که مادر زنش هنگام بارداری و در روزهای اول زندگی در همین خانه افسون زده زندگی می کرده است و اینک می تواند شاهد زنده دادگاه باشد. حال به ادامه داستان گوش کنید.
تو چطور می خواهی این موضوع با ماما در میون بذاری؟
چون نمیدونم، گفتم بیای آشپزخونه که با تو مشورت کنم.
واقعا نمیدونم عکس العمل ماما چیه. تجدید خاطره بعد از 30 سال.
حالا ازت میخوام با آرامش محیط و آماده این بحث بکنی.
زومو، تو با این خبرهایی که از محل کارت به خونه میاری مطمئن باش آرامشمونو به هم میزنی.
مورد این شاید اولین باره که موضوع کار من باعث اذیت آزار شده. تو همیشه از اینکه من بخشی از ماجراهای کارمو میوردم خونه راضی بودی.
ولی آخه حضور ارواح توی خونه افسون زده و حالا ارتباطش با ماما و گذشته من چطور میتونه رضایت بخش باشه؟
حالا چی میگیم؟ موضوع با ماما و در میون بذارم یا نه؟
نمیدونم. اگه اینطور که میگی به کمکش نیاز داری و اون میتونه شاهدی از جانب جنابالی تو دادگاه باشه، خب پس باید در میون گذاشته بشه.
پس عزیزم خواهش میکنم تو هم برای تر ماجرا کمکم کن.
هرچند سرم به شدت درد میکنه ولی باشه، هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم.
من حالا میرم پیش ماما، تو هم یه خورده میوه بردار بیار. اگه سلات دیدی لویجی رو دک کن. خب
لویجی تشنه این حرفا شده دیگه، فکر دک کردن اونو از سرت بنداز دور عزیزم.
خب باشه باشه، من رفتم.
یه معماز که با چیدن چند تا وسیله کنارم باید جوابشو پیدا کرد.
تو خسته نیستی لویجی؟ خوابت نمیاد پسرم؟
حالا چه وقت خواب زمو؟
نه منظورم اینه که نمیخواد بره اتاقش مثلا کمی مطالعه یا استراحت بکنه.
خود این برنامه همه چیز بابا. توجه کن،
من میخوام با ماما درباره یه موضوع حرف بزنم پسرم.
چیون؟ درباره ارمای بابا؟
تقریبا بی ربط نیست.
باشه پس من از این معما صرف نظر میکنم. اجازه خاموشش کنم؟
یعنی چی؟ ولی مادرت با حضور تو توی اینطور مباحث مخالفه.
بل کنین بچه رو. لویجی نه تنها اینجا پیش ما میمونه، بلکه ازت میخوام خوب گوشاتم باز کنی، ذهنتم به کار بگیری تا هر چی گفته میشه خوب در خاطرت بمونه و هیچ وقت فراموش نکنی.
شما خیلی خوبی ما.
باز چه خبر شده؟ بازار واسه گرم شده لویجی.
خودت میدونی دیگه، حاضر نیست ما رو تنها بذاره.
بفرمایید میوه.
خب زمو، موضوع جدی شما چی بود؟
راستش شما خاطره ای رو از دوران اولیه شروع زندگی مشترکتون تعریف کردین.
بله. اشکالی درش پیدا کردین؟
نه. چند تا سوال برام پیش اومده.
زومو دائم در پی طرح سواله.
خوب بود بابا معلم میشد دایی برای بچه ها سواله پایده.
خیلی خوب من آمادم، میتونی سوال کنی.
در ضمن خوردن میوه هم فراموش نشد.
بفهمه. اون خونه کجا بود اما؟
فکر میکنم براتون گفتم. یه خونه در حومه شهر بالای یه بلندی، مشرف به رودخونه و محصور در فضای سبز.
اون خونه هنوزم وجود داره؟
بیش از 30 ساله که دیگه راه گذرمونو به اون سمت کور کردیم. راستش آلبرتو معتقد بود نگاه ما به اون خونه هم میتونه ارواح اون بیچاره ها رو معذب کنه.
حالا اگه موقعیتی پیش بیاد که من ازتون بخوام به دیدن اون محل بریم، قبول میکنیم ماما؟
آخ چون منم میام.
مواظب بشقابت باش لویچی.
نه نمیپذیرم.
ببینم شما صاحب اون خونه رو دیده بودین؟
میشه آدمایی بیش از 1 سال جایی مستأجر باشن و با صاحب خونه برخورد نکرده باشن؟
او شخص چطور آدمی بود؟
زومو چرا استنتاق میکنی؟ چرا یه راست نمیری سر اصل مطلب؟
موضوع چیه بچه ها؟
کارگاه بازی آقای زومو گل کرده ماما.
قضیه کارگاه بازی نیست، قصدم این که قصدم اینه که ببینم ماما چه خاطره ای از اون شخص داره.
هیچ آدم دلچسبی نبود. نمیدونم الان زنده است یا نه، ولی همین که دونستیم فاشیسته خب کافی بود ازش خوشمون نیاد.
اگه الان اون شخص مثلا زنده باشه و لازم باشه شما باش ملاقات کنین چی؟
لورت.
بله ماما.
یه دونه از اون سیب خندیا بده به من.
چشم ماما.
بفرمی. چکر زمان، هیچ از سوالاتت خوشم نیمد. بیچاره آلبرتو حتما تنش توی گور میل ارسه.
زومو اگه موضوع اینقدر ماما رو اذیت میکنه بهتر از طرحش صرف نظر.
هیچ نمیدونم شما دوتا رفتین تو آشپزخونه با هم چی پش پش کردین و اومدین که اینطوری با علم و اشاره با هم حرف میزنین.
والا دیگه نظرتون رو دونستم، بنابراین در یک جمله خبری رو میدم و این بحث رو دیگه تمومش میکنم. موکلین من در خونه ای ساکن بودن که شما سکونت داشتین. آقای گرانلا هم زنده است و شاکی اون.
گرانلا؟
ماما چی شد؟
ماما برش آب بیار. آب بیار. چی شد ماما؟ ماما
وسط را یادم افتاد چیزی تو خونه جا گذاشتم، رفت آمده دوباره باعث تأخیر شد. خب چه خبر؟
یکم حالم خوب نیست.
ای بابا چرا؟
دیشب حال ماما برم خورد.
چرا؟
داشتم برای امروز آمادش میکردم.
خب
شاید نمیدونم تجدید خاطرات یا یه فشار عصبی باعث شد، ولی به هر حال خوشبختانه صبح که میمدم حالش خوب بود.
خب حالا چرا ما رو کله سر کشوندی تو دادگاه؟
گفتم پیش از پیدا شدن سرکله سرافینا و گرانلا همدیگه رو ببینیم تا من اون دو ماده قانون رو برات بخونم.
خیلی خوب بخون.
اینجاست. ماده 1575. مالک به موجب نص قرارداد بیان که قید و شرط خاصی لازم باشد متعهد است که یک، مورد اجاره را به مستأجر واگذارد. دو، مورد اجاره را به همان وضعی که از ابتدا مورد استفاده مستأجر قرار می‌گیرد حفظ کند. سه، در تمام مدت اجاره حسن استفاده مستأجر را از مورد اجاره می‌کند. در ماده 1577 هم اومده مستأجر باید در برابر همه معایب و نواقصی که ممکن است خانه مورد اجاره را از استفاده بیاندازد بیمه گردد، حتی اگر این نواقص هنگام اجاره دادن بر موجه روشن نبوده باشد. اگر این معایب به مستأجر خسارتی وارد بیاورد صاحب خانه چی؟ متعهد است آن را جبران کند، مگر آنکه بتواند ثابت کند که از آن بی‌خبر بوده است. خب متوجه هستی که من به این دو ماده استناد بکنم که مورد اجاره اولا حسن استفاده مستأجر رو تضمین نمی‌کنه، ماده 1575، ثانیا خانه مورد اجاره دارای نواقص و معایبیه که از پیش بر موجر به استناد شواهد زنده رو شده بود، ماده 1577.
یعنی ادعای حضور ارواح در اون خونه رو جز معایب و نواقص قلمداد کردی؟
بله دیگه، راه دیگه نیست.
زما این دفاعی دو تا اشکال داره.
یکی
اینکه حیات ارواح رو به عنوان عیب و نقص به حساب میاره، دومی که بدون اثبات چنین اشکالی از اونجایی که عینیت نداره نمیتونه رأی موافق دادگاه رو با خودش به همراه بیاره.
باشاری نیست امروزا. هم گرانلا خودش رو توی مخمصه گرفتار میبینه، هم به هر حال سرافینا حق دارن مورد اجاره رو تغییر بدن. هر چی هست کار من با این پرونده به همینجا تمام نمیشه. من یقین دارم از طرف ماما رضایتی حاصل میشه تا به اتفاق بدیم یه سری به اون خونه مرموز بزنیم.
این که به قصه دادگاه امروز ربطی پیدا نمیکنه.
چرا؟ میخوام یه جور ربطش بدن. از دادگاه میخوام برای مدت معینی موجر مکلف کنن تا در ملک خودش شبانه روز سر کنه. سرافین تلفنی صبح بهم گفت هیچ وقت گرانلا و خانواده‌اش خودشون ساکن این خونه نبودن. یعنی از همون زمانی که اینو به چنگ آورده تبدیلش کرده به یه دکون برای کاسبی.
چطور دادگاه رو مجاب میکنه تو همچین حکمی رو صادر کنه؟ مکلف کردن کسی به سکونت در محل مورد نزاع.
مجابشون میکنه. بفهم. اینم سرافینم اومدن. نگفتم؟ Thank you.
خسته نباشید آقای وکیل.
بی خود نیست که شما معروف ترین وکیل این شهر بزرگ هستین آقا.
منم از شما تشکر میکنم آقای فرمو.
خب کار من و شما دیگه تمام شد. درباره حق الوکاله هم با شما کنار میام.
شما هر چی بگید ما تقبل میکنیم آقای وکیل.
متشکرم. خیلی خوب دیگه. به امید دیدار.
ولی اینطور نمیشه آقای وکیل. شما باید به ما قول بدید نهاری رو با هم بخوریم.
همراه با خانواده.
اگه دختر 7-3 ساله من داشته باشید که خیلی هم عالیه.
نه 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 متاسفانه نه ندارم. من دختر 7-3 ساله شما ندارم خانم ایتینا. یه پسر دارم تازه 11 سالش تموم شده.
به هر حال به ما قول یه نهار رو بدید آقای وکیل.
حتما چشم در اولین فرصت. خداحافظ.
شما اینجا بازم کار دارین؟
بله بله کار من با آقای گرانلا تموم نشد.
این مرد خبیث.
آروم باش دخترم بریم.
خداحافظ.
خداحافظ. خداحافظ. لامبروزو
بر اینجا.
خب آقای گرانلا با دوست ما مثل اینکه خیلی عیاق شدین.
واقعا نمیدونم چی بگم آقای زومو. دارم برای آقای لامبروزو موقعیت خودم رو تشریح میکنم. یه آدم تنها، زن و بچه مدت هاست از من جدا شدم. حالا تو این سن و سال تک و تنها، اگه نتونم مستجر تازه پیدا کنم چطور زندگیمو بچرخونم؟
نگران نباش آقای گرانلا، ما شما رو تنها نمیذاریم.
راستش حتی شکل کنجکاوی من هر روز فرو ننشسته. تا اینجا من کار حرفه‌ای خودم رو انجام دادم. از این بعد میخوام دلمشغولی‌های خودم رو دنبال کنم.
نمیدونم چه کمکی از من ساخته است.
ما به زودی برای دیدن شما میاییم به ملکتون.
ملک من؟ شما دارین مسخره میکنین آقای زومو؟
خیلی هم جدی میگم.
در هر صورت از این که شما جانب احتیاط رو نگه داشتین و از اطلاعات محرمانه من حرفی به میون نیاوردین، من واقعا ممنونم.
به اونجا نرسید آقای گرانلا که بخوام از حرفای شما بهره برداری کنم. تفسیر و تشریح همون دوتا ماده قانونی کافی بود. دادگاه برخلاف نظر لامبروزو خیلی هم برای همکاری با طرف من آمادگی نشون داد.
این نشون میده که من چقدر از مرحله پرت افتادم.
معلوم بود شکایت من بدون وکیل راه به جایی نمیبره.
اگه وکیلم داشتین اون در برابر نطق موثر زمو خل صدا میشد.
پس نیازی به دعوت نیست. شما خودتون صاحب خونه هستین. کی میان پیش من؟
من یه درگیری مختصری تو خونه دارم. به محض رفع اون به همراه خانم گولیش و دخترش لورت خدمت میرسه.
آه خانم گولیش، برای یه لحظه فراموش کردم. ولی فکر میکنم ایشون باید یه دلخوری مختصری از من داشته باشن.
دلخوری؟
از رو دون چیه آقای گرانلا؟
یعنی خودشون چیزی در این مورد نگفتن؟
نه، یعنی هنوز فرصت نشده در این باره صحبت کنیم.
میدونین همش به یه شوخی با یه قورباغه درختی برمیگرده. من اصلا تو زندگیم اهل شوخی نبودم و نیستم، ولی نمیدونم چرا اون رو شوخیم گرفت. البته قصهش درازه. به هر حال شما هم خسته این و منم باید برم سر و سامونی به این خونه بدم. بلکه ورق برگشت و باز تونستم نظر مستجری رو جلب کنم.
بله بله کار درستی میکنین آقای گرانلا.
از قول من به خانم گلیش سلام برسونین و بگین گذشته ها گذشته. فعلا خدا حافظ آقای زمو.
با امید دیدار آقای گرانلا.
آقای لامبروزو شما هم حتما همراه خانواده محترم تشریف بیارین. خوشحالم میکنین.
تا ببینم چی پیش میاد. خدا حافظ.
خدا حافظ.
پسرم تو هنوز حالت کاملا خوب نشده. ضمن تو آشپزخونه قدم نزن، برو پیش ماما.
من حالم کاملا خوبه مامی.
امروز برای پاپا روز فوق‌العاده ایه. بهتر این بود که وقتی میاد هممون باشیم تا از سر و کلش بالا بریم. از نزدیک اجاق گاز بیا کنار لویچی. برو پیش ماما برو. آها اینم پدره. بودو برو در رو باز کن.
چشم مامی. سلام پاپا.
سلام پسر خوبم. اگه گفتی چی براتون رو بردم؟
شما دستاتون رو از پوش بیارین جونو تو بگم.
نه 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 نه، اگه دستم رو ببینی میفهمی. این آقای
اوه جان، مامی، ماما، بابا یه بستنی رو برده.
یعنی این که کارش عالی بوده. سلام زما.
سلام لورت.
لورت، زما
ماما تو اتاق شنها مونده، بریم پیشش. سلام ماما.
سلام زومو. صدای داد و فریاد لویجی نشونگر خبرای خوبه.
پاپا یه بسته یه بزرگ بستنی آورده.
این یعنی خوشخبری.
کمک کنین بشینم رو صندلی. کمک کنین
شونم.
خوبه. لطفاً چرخ منو ببرین تو پذیرایی، خیلی وقتم رو تو اتاق گذروندم، خستم کرد.
حالتون بهتر شده ماما؟
خوبم، شاید با خبرای تو بهترم بشم.
ولی زما خواهش میکنم حرفات اعصاب خرد کن نشه.
بفرمایین، اینم پذیرایی.
ممنونم.
چرا بایستدی منو نگاه میکنی؟ لیوی چی بشین؟ لورت لطفا این دستانی ها رو بذار توی احسال تا باید.
بده به من.
پاپا پاپا مامی نداشه امروز با بچه ها برم گردش.
آه پسر خوب پشت سر مادرش حرف نمیزنه.
نه ماما جون، من همین الان از مامی پرسیدم چرا نذاشته برم.
خب حتما جوابش قانع کننده بوده مگه نه؟
لویشی تازگی ها نقنقوش شده.
مامی شما اجازه نداری با من اینجوری حرف بزنی.
چه فرمان روایی.
خب بگذاریم. محکمه چطور بود؟
عالی ماما. مشکل سرافینا به خوبی و خوشی فیصله پیدا کرد.
یعنی چی؟ دادگاه نظرش درباره شکایت شاکی چی بود؟
قاضی رو مجاب کردم که ارواح میتونن.
بازم ارواح؟
خب عزیزم موضوع پرونده اصلا اینطور تنظیم شده بود دیگه.
خب بابا بالاخره ارواح میتونن چی کار
هیچی
کنن؟
هیچی. ارواح رو اگه آروم بذاریم کاری به کار ما زنده ها ندارن. ولی من باید توی دادگاه میگفتم که میتونن مخل آسایش بشن.
خدا به ما رحم کنه.
من باید از موکلین خودم دفاع میکردم و به استناد نص سریع مفادی از قانون باید دلایلی برای نقص و معایب مورد اجاره ارائه میکردم.
خب تا همینجا کافیه. ما این توفیق رو بهت تبریک میگیم آقای وکیل. ولی زمو عاجزانه تقاضا دارم دیگه خبر اینو پرونده ها رو به خونه نیاری.
باشه باشه، حتی شما بخواین. دلیل حکایت همچنان باقی است.
منم با لویجی هم عقیدم. دیگه دست از سر این حکایت برداریم، بیفایده است.
ماما شما هنوز همه چیزو نگفتین و ما هنوز همه جا رو ندیدیم.
منظورت چیه زما؟
ماما یه خاطره برای ما تعریف کرد ولی خودش تأکید داشت که خاطره بعدی خیلی جالب تره.
یه لحظه موقعیتی فراهم شد و من اونو گفتم. امروز شرایط دیگه ای پیش میاد که میل به ادامه گفته هم ندارم.
من امروز هر چیزایی شنیدم که فکر میکنم در ساختن خاطره این آگفتتون اهمیت داشته باشه.
چی شنیدی؟ از کی شنیدی؟
از آقای گرانلا.
زوما
چی گفت؟
قورباغه درختی.
لعنتی لعنتی، واسه همه چی اون شد، واسه این مراشی منم اون شد.
با شنیدن بخش دیگری از نمایش خانه افسون زده به قلم پیراندلو نوبت میرسه به بخش نقد برنامه که این هفته با درایت و دانش دو منتقد ادبیات و تئاتر جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک شکل میگیره. سلام و خوش آمدید.
ممنون. با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
آقای آشفته، نام اثر هست خانه افسون زده و اینطور که تا کنون شنیدیم ظاهراً شخصیت ها درگیر ارواح و نمودهای متافیزیکی هستند. اگر ممکنه شما در مورد این نمود متافیزیک در این اثر و این رمان برای عزیزان شنونده توضیحاتی بفرمایید.
بله، من فکر میکنم یکی از قراردادهای اصلی بحث روح است، اینکه از ابتدای نمایش یا اون گره اصلی نمایش بر پایه وجود روح یا انکار روح داره اتفاق میفته. اینکه حالا این مسئله از اون حالت متافیزیکی خودش داره خارج میشه و رفته رفته تبدیل به یک امر عینی و ملموس میشه.
بله.
به خصوص در جهان تئاتر که ما با متافیزیک سرکار نداریم، بلکه در جهان تئاتر به خاطر اینکه همه چیز با یه سی عیان و آشکار بشه یا همه چیز دو تا چهار تا و بسیار منطقی در صحنه اتفاق بیفتد یا دال و مدلول ها در کنار هم طوری چیزه بشه که تبدیل به یک باور بشه، خانه‌ها فضای تئاتر فضای عینیت ها و ملموس ها هست. اما تو این درام ما با یک شرایط غیر متعارف مواجه میشیم. این که یک خانواده میان پیش یک وکیلی که اصلا کار وکالت کار منطقی هست، وکالت حتی اگر میخواد مثلا مسائل متافیزیکی رو هم حل و فصل بکند، اگر اختلافی هست که حالا جنبه منطقی هم داره اون قضیه، جنبه غیر منطقی میتونه داشته باشه، مثلا کسی بخواد راجب جنس صحبت بکنه یا یکی کسی که خرافه دارد و از جن داره سوء استفاده میکنه، خب این یک وکیل چگونه میتونه این مسئله رو حل و فصل بکنه؟ بایستی خیلی منطقی این رو تبدیل به یک امر عینی و ملموس بکنه که ما متوجه بشیم جرمی داره اتفاق میفته.
بله.
در اینجا هم معلوم نیست واقعا تو این خونه روح هست یا نیست، اصلا روح هست یا نیست، چون چیزی که دیده نمی شود باورش برای انسان مشکل هست. حتی اون کسی هم که حالا به روح حتی اعتقاد داره مطمئنن یک اعتقاد هست، ولی تا خودش مواجه نشده باشه یا با یک امر ملموس نسبت به این قضیه مواجه نشده باشد یا خاطری نداشته باشه، تقریبا میشه گفت درکش ناممکن هست. مگر اون آدم هایی که حالا در یک شرایط خاصی وارد کما میشوند یا تصادف میکنن و لحظات غیر متعارفی رو دارن که در اونجا متوجه یک وجه دیگری از وجود خودشون میشن، یا بعضی از آدم ها خیلی غیر منطقی هستن، یعنی برخوردار هست نشانه ها و ویژگی هایی هستن که آدم های عادی ندارن، مثلا پیشگویی دارن میکنن. خب کسی که پیشگویی میکنه یا کسی که تلپاتی های بسیار قوی میتونه انجام بده یا کسی که رفتارهای خارق العاده داره، اینها خب اینها نشانه هایی از همون وجوه غیر مادی بشر هست، یا کسی که خوابهای عجیب غریب میبینه، کابوسهای عجیب غریب میبینه، یا کسی که رویاهاش به واقعیت میپیونده، خب اینها خیلی نزدیک به این امر ناممکن هستن و وجه دیگری از انسان رو دارن نشون میدن. که البته پذیرش اینها هم باز دو گونه باور داره، که یک سری مادیون هستن که همه اینها رو بنابر نشانه های علمی در وجود انسان خلاصه میکنن، که میگن خب مثلا انسان مغزی دارد، این مغز برخوردار از قسمت هایی هست که حالا کارکرد بخشی از این مغز برمیگرده به همین اموری که درش خواب وجود داره، کابوس وجود داره، رویا وجود داره، یا فراتر از این خواب و خیال یک اتفاقاتی میفته که این باعث یک تحلیل هایی میشه، باعث یک تصویر هایی میشه، حالا ما مثلا بهش میگیم تلپاتی یا میگیم پیشگویی یا و چیزهای دیگر، که باز همه اینها رو خلاصه میکنن در اون نگاه مادی خودشون. اما غیر مادیونی هم هستن، اونایی که مؤمن هستن، اونایی که دین باور هستن، اونایی که جنبه های عارفانه و جنبه های متافیزیکی رو باورمند هستن، همه اینها رو رفت میدن به یک جهان دیگری، که اون جهان دیگر که اصطلاحاً فراطبیعی هست یا متافیزیک هست، انسان رو داره در مسیر زندگیش سمت سو میده. خب تو این اثر هم اون خانواده که به سادگی میان معترض هستن که این خونه حالا در بعضی از ترجمه ها جن هست و در اینجا ارواح هست، شکایت دارن که این خونه ما رو داره اذیت میکنه و ما تو این خونه اتفاقاتی میبینیم که تو هیچ جایی نیست، اینکه اشیا دارن جا به جا میشن، اینکه صداهایی رو میشنویم، اینکه آدمهایی